مسئولیت تامین امنیت پایتخت را بر عهده گرفته بود، اکنون باید در مورد حادثه دانشگاه کابل پاسخ دهد. این رویداد در حالی رخ داده است که امرالله صالح، معاون نخست رئیس جمهور، از حدود 3 هفته قبل مسئول تامین امنیت کابل را بر عهده گرفته است. در ادامه از گل محمد مختاری پرسیدیم که تحلیل و ارزیابی او از این حمله چی است و این کشتار توسط چه کسانی صورت گرفته است؟
اون چی مسلمه و تجربه نشان داده که داعش و طالب در افغانستان دو روی یک سکه هستند. هر جایی که لازم باشه یک عملیات دهشت افکنانه بسیار شدید صورت بگیره، به یک نحوی به نام داعش ختم میکنن و خودشان را تبرئه میکنن. یک جایی که بحثای به اصطلاح یک مقدار کلیتر بوده باشه و را خودشان به دوش میگیره، و الا کشتار فرقی نمیکنه که در مسیر راه شما ادعی را بگیرین، اسیر بکنین، سر ببرین، یا مثلا عملیات های انجام بدید روی بالای خانه های مردم بیگناه را بکشین، یا در دانشگاه یا در مسجد، دیگه فرق نمیکنه. همه اینها اسلام منجر به قتل انسان میشه، انسانهای بیگناه تلف میشه. لذا از این جهت فرق نمی کنم، این خودش یک ترفنده و یک سیاست، تفاوتی وجود نداره. بر این اینها میخوان به یک نحوی بخوامیر رنگ و بوی سیاسی هم بدن، به یک نحوی برای یک نوع امتیازگیری هم هست، چون مذاکرات به بنبست رسیده، نتیجه گرفته نشده و اونا نتوانستن خواسته های خودشان رو بر هیئت جمهوری اسلامی افغانستان تحمیل بکنه. از این جهت سعی میکنن عملیات های بسیار خشین و خونین براه بیاندازن تا به یک نحوی بر سر میز مذاکرات امتیاز گیرن و این به عنوان یک تهدید نگه دارن که به عنوان زشترین راه برای رسیدن به یک هدف است که ما از خون انسان‌های بیگناه ابزار بسازیم در راستای رسیدن به اهداف سیاسی.
خب شنوندگان گرامی، و این ترتیب به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما عزیزان میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس farstoday.com/dari هم بشنوین و همچنین از طریق اپلیکیشن ایران صدا به صورت مستقیم بشنوید. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند مهربان میسپاریم.
عصر جمعه شما عزیزان بخیر باشه انشاءالله. شنوندگان عزیز و گرامی، در جریان هستید که طی هفته ها و روزهای اخیر ناامنی ها در افغانستان شدت پیدا کرده و مخالفین مسلح دولت افغانستان در نقاط مختلف این کشور دست به حملات شدیدی زدن علیه دولت افغانستان و همچنان تعداد زیادی از غیر نظامیان افغان هم در این حملات به شهادت رسیدن و یا زخمی شدن. حمله به مراکز آموزشی به ویژه در کابل هم بخشی از این حملات مخالفین مسلح بوده که جان بسیاری از مردم را گرفته. یکی از شدیدترین این حملات حمله به دانشگاه کابل بود که روز دوشنبه هفته گذشته به وقوع پیوست. تعداد زیادی از دانشجویان افغان و استادان دانشگاه متاسفانه به شهادت رسیدند و تعداد زیادی هم زخمی شدند. در این میان دولت‌ها و مردم بسیاری از کشورها با دولت و مردم افغانستان به خاطر حوادث امنیتی اخیر، مخصوصاً حادثه دانشگاه کابل که به شهادت و زخمی شدن ده‌ها نفر انجامید، ابراز همدردی کردند. در این میان اقدامات شهرداری تهران در تهیه و نصب بنرهایی با هشتگ جان پدر کجاستی و همسایه ما با تو همدردیم جلب توجه میکرد و همچنان نورپردازی برج آزادی با همین هشتگ و پرچم افغانستان با حضور سفیر افغانستان در تهران که به این ترتیب با مردم و دولت افغانستان ابراز همدردی شد. مردم افغانستان هم قدردان این همدردی و همکاری ها هستند. بدون شک اشتراکات فراوانی و همچنان خونشریکی بین دو ملت افغانستان و ایران وجود دارد که واضح و آشکار هم هست. همونطور که در جریان هستید، هشتگ جان پدر کجاستی ناشی از 142 بار تماس یکی از پدرهای کسانی که در دانشگاه کابل جان باختن، پدر یکی از دانشجویان بود که 142 بار با این دانشجو، با این شهید تماس گرفته بود به خاطر نگرانی که داشت از حضور فرزندش در دانشگاه و تماس هایی که بی پاسخ ماند و در نهایت پیامکی فرستاد به این دانشجو، به پسر خودش، با عنوان جان پدر کجاستی، که این پیامک به هشتگی پرتواتر تبدیل شد. ما تسلیت میگیم به خانواده های تمام شهدای این حادثه و حوادث دیگری که اخیراً در افغانستان و به ویژه در کابل اتفاق افتاد، و همچنان از ابراز همدردی کسانی که با افغانستانی ها در این زمینه ابراز همدردی کردند هم تشکر میکنیم از طرف خودمان و از طرف مردم افغانستان. ساعت 4 بعد از ظهر، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری و اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با بخش خبری ساعت 4 بعد از ظهر. رئیس جمهوری افغانستان با رئیس شورای عالی مصالحه ملی دیدار و درباره گسترش حملات طالبان گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری آریا نیوز، در این دیدار که امروز در ارگ ریاست جمهوری افغانستان انجام شد، اشرف غنی و عبدالله در خصوص وقایع اخیر کشورشان تبادل نظر کردند. گسترش حملات طالبان، انفجارهای پی در پی در کابل و برخی دیگر از شهرها، روند مذاکرات صلح متوقف شده در قطر و چالش‌های آن، ناتمام ماندن اعضای شورای عالی مصالحه ملی، سفر اخیر رئیس این شورا به تهران و دیدارش با مقامات جمهوری اسلامی ایران از مهمترین موضوعات مورد بحث اشرف غنی و عبدالله بود. فرمانده قرارگاه منطقه شمال غرب نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران از استقرار یگانهای زرهی این قرارگاه در نوار مرزی کشور با جمهوری آذربایجان و ارمنستان خبر داد. امیر سرتیب علی حاجیلو، فرمانده قرارگاه منطقه شمال غرب نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، امروز با تاکید بر این که ارتش از مرزهای کشور در برابر هر گونه تعدی و تعرض دشمنان دفاع می‌کند، خاطر نشان کرد و طور قطع امنیت و آسایش زندگی روزمره مرزنشینان از اولویت‌های ارتش ایران است. سرتیب حاجیلو افزود با توجه به تنش‌های اخیر بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان، نیروی زمینی ارتش ایران در منطقه شمال غرب کشور مأموریت دارد از هر گونه تهدید و ناامنی احتمالی جلوگیری کند. مناطق مرزی ولایت آذربایجان شرقی ایران در ولسوالی خدافرین و طولی 135 کیلومتر در مجاورت خطوط جنگ قره‌باغ میان نظامیان جمهوری آذربایجان و ارمنستان است. از ابتدای دور جدید مناقشه قره‌باغ تا کنون ده‌ها راکت خمپاره طرفین درگیر و اراضی ایران در شهرستان خدافرین برخورد کرده است. سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران از شناسایی بیش از 8000 بیمار جدید مبتلا به کرونا و فوت 424 نفر در 24 ساعت گذشته در ایران خبر داد. سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت ایران، امروز درباره آخرین آمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایران گفت: بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی در 24 ساعت گذشته 8864 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شد که از این تعداد 3234 نفر بستری شدند و به بقیه بیماران هم به صورت سرپایی خدماتی ارائه شد. لاری با بیان این که مجموع بیماران کووید 19 در ایران به 663800 نفر رسیده است افزود: متاسفانه در 24 ساعت گذشته 424 نفر از بیماران کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری در کشور به 37409 نفر رسیده است. و گفته یه سخنگوی وزارت بهداشت ایران، تاکنون 509952 نفر از بیماران نیز بهبود یافته و از بیمارستان‌ها مرخص شدند. تعداد افراد مبتلا به ویروس کرونا در جهان نیز به بیش از 49 میلیون نفر رسیده که از این تعداد دست کم 1 میلیون و 240 هزار نفر جان خود را از دست دادند و حدود 35 میلیون نفر هم بهبود یافتند. آمریکا با حدود 10 میلیون مبتلا به ویروس کرونا و دست کم 241 هزار قربانی بیشترین تعداد مبتلایان و جان باختگان را به خود اختصاص داده است. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه اقدامات بی‌نتیجه خود برای تغییر نتایج انتخابات به دادگاه متوسل شد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، با وجود بی‌نتیجه بودن شکایت‌های قبلی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای شمارش مجدد آرا در برخی ایالت‌ها، تیم حقوقی وی موضوع بازشماری آرا در ایالت نوادا را مطرح کردند. کارزار انتخاباتی ترامپ در ایالت نوادا هم شکایت رسمی خود را به دادگاه برد. در این ایالت آرای جو بایدن نامزد حزب دموکرات جلوتر است و هواداران ترامپ می‌خواهند شمارش آرا ادامه پیدا نکند. پایگاه اینترنتی روزنامه فرامنطقه الشرق الاوسط چاپ لندن کاریکاتور شماره امروز خود را به انتخابات آمریکا اختصاص داد. این کاریکاتور دونالد ترامپ را نشان می‌دهد که صندوق رأی قفل شده روی سرش گذاشته و به سوی دادگاه می‌رود. چهره ترامپ به گونه‌ای ترسیم شده که در حال رفتن به دادگاه است، اما ناامید به نظر می‌رسد. رئیس جمهور آمریکا نیز با بیان این که آراء مأخوذه بعد از زمان انتخابات باید غیر قانونی اعلام شوند گفت: دیوان عالی باید در این مورد تصمیم گیری کند. شمارش آرا نشان می‌دهد که جو بایدن در آرای مردمی و آرای الکترال از ترامپ پیشی گرفته است. بایدن برای ورود به قصر سفید و 270 رأی الکترال نیاز دارد. برادرزاده رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد با ادامه تنش‌آفرینی‌های عمویش در قصر سفید ماه‌های خطرناکی پیش روی آمریکا قرار دارد. میری ترامپ، برادرزاده دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، در مصاحبه با شبکه MSNBC با بیان اینکه عمویش نمی‌تواند با بازنده بودن احتمالی کنار بیاید، درباره ماه‌های خطرناک پیش رو در نتیجه اقدامات ترامپ هشدار داد و از مقامات جمهوری‌خواه خواست مانع رئیس جمهوری آمریکا شود. میری ترامپ اظهارات دونالد ترامپ در قصر سفید را که روند انتخابات را فاسد توصیف کرد ناپسند خواند. میری ترامپ همچنین گفت: دونالد ترامپ هرگز قبلا در چنین موقعیتی قرار نداشته است و او ناامید است و از طریق قانونی هیچ کاری نمیتواند بکند، فقط میتواند عاجزانه و تماشا بنشیند. و گفته میری ترامپ، دونالد ترامپ درباره کودتای نافرجام صحبت میکرد. میری ترامپ پیشتر نیز با انتشار کتاب خاطراتش در مورد فساد مالی دونالد ترامپ افشاگری کرده بود. تظاهرات ضد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی همچنان ادامه دارد و وارد 20مین هفته متوالی شده است. با گزارش امروز خبرگزاری رسمی فلسطین و نقل از پایگاه‌های خبری صهیونیستی، ساکنان فلسطین اشغالی در اعتراض به تصمیمات اتخاذ شده درباره کرونا، افزایش مالیات و پرونده‌های فساد نتانیاهو در خیابان‌های تل آویو و همچنین مقابل محل اقامت نخست وزیر این رژیم در قدس تظاهرات کردند. در این تظاهرات طرفداران نتانیاهو با معترضان یورش بردند، اما با این حال معترضان همچنان با تظاهرات خود علیه نتانیاهو و سیاست‌های نژادپرستانه او ادامه دادند. نارضایتی عمومی از نحوه مقابله نتانیاهو با شیوع ویروس کرونا و بحران اقتصادی ناشی از آن هزاران نفر را در فلسطین اشغالی به خیابان‌ها کشانده و معترضان خواستار استعفای نتانیاهو از سمت خود هستند. از طرف دیگر نخست وزیر رژیم صهیونیستی در انتظار محاکمه خود در دادگاه و اتهام فساد مالی است. محل اقامت نتانیاهو در قدس اشغالی نیز در هفته‌های گذشته با کانون تجمع معترضان به نخست وزیر رژیم صهیونیستی تبدیل شده، تا جایی که در برخی از روزها شمار معترضان به 10 تا 20 هزار نفر رسیده است. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه با تأکید بر تأثیر تحریم‌ها علیه سوریه بر مردم این کشور بر اهمیت کنفرانس بین المللی آوارگان سوری تأکید کرد. با گزارش شبکه تلویزیونی الاخباریه سوریه، ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت اقدامات ظالمانه اقتصادی آمریکا و غرب علیه سوریه با تشدید اوضاع دشوار اقتصادی و اجتماعی منجر خواهد شد و در مسیر بازسازی و کمک به شهروندان سنگ اندازی خواهد کرد. زاخاروا با تاکید بر برگزاری کنفرانس بین المللی آوارگان سوری از کشورهای منطقه و مؤسسه‌های زیربط سازمان ملل متحد خواست بعد دعوت دولت سوریه پاسخ مثبت دهد. از زمان آغاز بحران در سوریه، برخی کشورهای غربی با تنگ کردن حلقه سیاسی و اقتصادی علیه دمشق وضعیت زندگی را برای مردم سوریه با سختی مواجه کردند. و پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
خب همراهان عزیز شنونده، بعد از ظهر جمعه شما بخیر و خوبی باشه انشاءالله. امیدوار هستیم که برنامه های تقدیم شده تا این لحظه رضایت خاطر شما عزیزان را فراهم کرده باشه. در این لحظه از شما دعوت میکنم برنامه معرفت دینی را بشنوید.
معرفت دینی.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، شنوندگان عزیز سلام و وقتتان بخیر. با برنامه دیگر از مجموعه برنامه های معرفت دینی دقایقی با شما عزیزان همراه هستیم تا در ادامه داستان زندگی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و بیان بخش های دیگری از سیره آن حضرت بپردازیم. همانطور که گفتیم، هجرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه به عنوان سرآغاز و مبدأ تاریخ اسلام شناخته می شود. با آمدن پیامبر به مدینه فصل نوینی در گسترش آیین اسلام گشوده شد. در واقع فصل اول رسالت پیامبر به مدت 13 سال در مکه گذشت و فصل دوم آن در مدینه آغاز شد. این فصل 10 سال به طول انجامید. حضرت محمد مدینه را به شکل یک پایگاه مذهبی، اجتماعی و سیاسی استوار در آورد و اسلام را از این نقطه به سراسر جهان منتشر کرد. یکی از ارزشمندترین اقدامات پیامبر در مسیر برپایی حکومت دینی و ترسیم دورنمای امت اسلامی این بود که مسلمانان را در شهر مدینه گرد آورد تا هویت جدید فرهنگی و اجتماعی به وجود آورد. مسلم است که مبارزه پیامبر با شرک و بت‌پرستی و ترویج اندیشه توحیدی نیاز به اجتماعی با هویت واحد داشت. پیامبر اسلام این هویت واحد را بر اساس اعتقاد به توحید شکل داد. بنابراین مهمترین و اساسی ترین شاخص در جامعه و حکومتی که پیامبر اسلام بنیان نهاد، اعتقاد به وحدانیت خداوند و ایمان و معنویت بود. رسول خدا با ندای بگویید خدایی جز خدای یکتا نیست تا رستگار شوید، سعادت و رستگاری بشر را تنها در گرویش شناخت خدای یگانه و بی همتا و اقرار به وحدانیت او اعلام کرد. پیامبر اسلام در محیطی مملو از جهل و خرافات یک نظام حکومتی نوین مبتنی بر اندیشه توحیدی تأسیس کرد. در نظام حکومتی که پیامبر در مدینه پایه‌ریزی کرد، حاکمیت اصلی از آن خداوند بزرگ است. به این معنی که حکمرانی و قانون از سوی خداوند می باشد و او مالک همه چیز است. البته خداوند نیز برای اجرای قوانین و مقررات خود فردی چون پیامبر را که مسئول از خطا و گناه است در جامعه اسلامی برمی گزیند. در این نظام توحیدی هر گونه عبودیت انسان برای انسان و جمادات نفی شده و عبادت و بندگی تنها مخصوص خداوند است. و این ترتیب در جامعه توحیدی پیامبر انگیزه و نیروی حرکت، عشق و ایمان به خداوند بود. ایمانی که از دل مردم می جوشید و آنان را در جهتی صحیح حرکت می داد. توجه به عدالت از شاخص‌های مهم در سیره حکومتی پیامبر بود. عدالت از جمله ضروریت عالم هستی و قوانین و سنن الهی بر اساس آن قرار داده شده است. انسان بدون عملی شدن عدالت اجتماعی به سعادت نائل نمی شود و جوامع بشری و قدرت‌های سیاسی بدون آن به خودکامگی و هلاکت کشیده می شوند. پیامبر اسلام یکی از اهداف مهم حکومت و تأسیس نظام سیاسی خود را اقامه عدل و قسط و جلوگیری از ظلم و ستم به مردم قرار داد. آن حضرت می فرمود از نفرین ستم دیده بر خود بترسید که میان چنین نفرینی و اجابت خداوند هیچ حجابی وجود ندارد. آن حضرت ستم دیدگان را نیز از این که در برابر ظلم ستمگران سکوت کنند نهی می کرد. قرآن نیز بر اصل عدالت تأکید و در آیات متعدد همگان را به اجرای آن تشویق کرده است. پیامبر اسلام تلاش فراوانی کرد تا عدالت و انصاف را در جامعه عصر خود اجرا کند. در جامعه اسلامی دوران پیامبر همه با هم برابر و برادر بودند و هیچ کس بر دیگری برتری نداشت مگر به واسطه تقوا. پیامبر ملاک برتری را ثروت و قدرت نمی دانست. ایشان نه بینوایی را به خاطر فقرش تحقیر می کرد و نه ثروتمندی را به خاطر مالش بزرگ می شمرد، بلکه می فرمود کسی که ثروتمندی نزدش بیاید و به خاطر اینکه از دنیا و ثروتش بهره‌مند شود برایش فروتنی کند، دو سوم دینش را از دست داده است. در راستای همین اصل، نفی نجات پرستی، قومگرایی و تبعیض‌های ناروا از دیگر مؤلفه‌های نظام اجتماعی و حکومتی پیامبر بود. آن حضرت در نظام نو بنیاد خود با تعصبات قومی و نژادی مبارزه کرد و ملاک برتری را تقوا و درستکاری قرار داد. رسول گرامی اسلام به منظور نفی تعصبات نژادی بلال را که یک سیاه‌پوست بود مؤذن ویژه خود قرار داد و از سلمان فارسی که ایرانی بود تجلیل کرد. پیامبر با این شیوه عملاً با روح تبعیض حاکم بر جامعه مقابله می کرد و به جای آن ارزش‌های الهی را ملاک منصب‌ها و منزلت‌های اجتماعی قرار می داد. شاخص دیگر در جامعه نوپای پیامبر توجه به علم و معرفت است. در نخستین آیات نازل شده بر پیامبر به خواندن توصیه می شود و از اهمیت قلم و علم سخن به میان می آید. این خود جایگاه والای علم و دانایی را در اسلام روشن می سازد. در جامعه‌ای که پیامبر بنیان نهاد، از معیارهای برتری افراد برخورداری از دانش و خرد بود. اصولا یکی از عواملی که باعث توسعه تمدن‌ها و نظام‌های سیاسی و اجتماعی می شود، سازگاری آنها با علم و خرد است. چنانکه بر اساس شواهد متقن تاریخی، وارد کردن برخی خرافات و افکار غیر علمی در مسیحیت و انحراف آن باعث کاهش اعتبار کلیسا شد. در واقع مخالفت کلیسای قرون وسطا با علم و دانش و رفتارهای غیر منطقی آن در این خصوص زمینه و بستر مناسب را برای رشد اندیشه جدایی دین از سیاست در جهان غرب فراهم کرد. اما نظام اجتماعی و تمدن ماندگاری که پیامبر اسلام به جهانیان عرضه کرده، نه تنها با داده ها و یافته های علمی و عقلی مخالف نیست، بلکه همواره بشر را برای کسب علم، تعقل و تفکر تشویق می کند. با چنین روی کردی بود که اسلام مهد اندیشمندان و عالمان بزرگ در علوم مختلف شد. بدین ترتیب در حکومت توحیدی پیامبر که با روی کردی جهانی تأسیس شد، شایسته سالاری، توانایی علمی، تقوا و عدالت معیارهای اصلی برتری افراد بودند. یکی دیگر از مسائل مهم در سیره حکومتی پیامبر وحدت امت اسلام بود. همونطور که گفتیم، ورود پیامبر اکرم به مدینه همراه با عقد قراردادهایی بین گروه‌های گوناگون بود. پیمان‌نامه عمومی مدینه یکی از مهمترین این پیمان‌نامه‌ها و اولین قراردادی بود که بین پیامبر اکرم و طوایف و قبایل موجود در مدینه بسته شد. این سازوکار بهترین راه برای به وجود آوردن وحدت ملی و همبستگی دینی بود، چرا که وحدت میان قبایل درگیر مقدمات لازم را برای تشکیل یک وحدت سیاسی و حکومتی فراهم می آورد. پیمان نامه بین مهاجرین و انصار نیز از دیگر اقدامات پیامبر برای ایجاد وحدت بود. پیمان برادری بر اساس نفی انگیزه های قومی و ایجاد همدلی حول محور ایمان به خدای واحد شکل گرفت. این راهکار کوشش پیامبر اکرم را برای ایجاد یک تعلق اجتماعی بر محور ایمان به خدا نشان می‌داد. به این ترتیب پیامبر با طرح پیمان اخوت و برادری توانست مسلمانان را از بعضی خطرها و تهدیدها حفظ نماید. ایجاد پیوندهای عاطفی و اجتماعی و برقراری صلح و سازش میان مسلمانان از جمله مسائلی بود که پیامبر اسلام در مقاطع مختلف به آن توجه خاص داشت. در قرآن کریم نیز چارچوب پیوندهای عاطفی مؤمنان در بالاترین سطح ممکن یعنی برادری مطرح می شود. بیگمان اثر روانی قهر، کینه، حسد و دشمنی به گونه ای است که به بهداشت روانی افراد آسیب می رساند و آنها را از فعالیت و خلاقیت باز می دارد. هرگز از افراد تندخو، عصبانی مزاج و کینه‌توز اندیشه های سازنده و خلاق نمی توان انتظار داشت. اختلاف، دشمنی و بدبینی لطف و صفای زندگی جمعی را نیز از میان می برد. از همین رهگذر در روایتی از پیامبر گرامی اسلام می خوانیم: آیا شما را آگاه سازم به عملی که برتر از روزه و نماز و صدقه است؟ آن عمل اصلاح میان مردم است، به درستی که فساد میان انسانها مایه هلاکت است. احیای ارزش‌های اخلاقی و ترویج آنها از دیگر اهداف مورد نظر در نظام حکومتی پیامبر بود. پیامبر افزون بر آن که در راه احیای این ارزش‌ها می‌کوشید، صاحبان این فضیلت‌ها را نیز مورد تکریم قرار می‌داد. آن حضرت ارزش‌های اخلاقی را در هر که می‌دید، او را مورد احترام و توجه قرار می‌داد، حتی اگر آن شخص به دینی غیر از اسلام پایبند بود. و یاری خدا در برنامه‌های بعد با شما در مورد سیره پیامبر گرامی اسلام بیشتر سخن خواهیم گفت. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتان.
شنوندگان عزیز، داستان‌های تمثیلی برنامه‌ای است که در این لحظه تقدیم شما میشن.
میبخشین، من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که دوستتان
میتوانه سبز شود. اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پلاچه قبل از مرد
بگیم، چند وقت میشه به شما فکر میکنم. حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان دل شکسته، قسمت دوم، تنظیم برای رادیو مسعود مشرف. دوستان عزیز، شما در قسمت قبل شنیدید که حاجی کریم در یک شرکت ساختمانسازی سالها صادقانه کار کرد، تا اینکه رئیس شرکت یکی از ساختمانهای شرکت به خاطر خدمات صادقانه او به حاجی کریم اهدا کرد. سند خانه هنوز به نام حاجی کریم ثبت نشده بود که رئیس شرکت سکته کرد و مرد. فریدون بچه رئیس اداره شرکت به عهده گرفت. فریدون آدم درستی نبود و دستش همراه 4-5 نفر دیگه در رشوت خاری بود. حاجی کریم اعتراض کرد، ولی با تهدید اخراج از سوی رئیس مواجه شد. چند وقت بعد شایع شد که فریدون مالکیت و سهام شرکت به کاکاش کاکا امین فروخته. از شما عزیزان دعوت میکنیم که ادامه این داستان را بشنوید. حاجی کریم با تحقیقاتی که انجام داد متوجه شد کاکا امین آدم درستکار و صادقی است. برای ادامه کار در شرکت بسیار امیدوار شد، چرا که میتونست با کمکش دست رشوتخورا و قانون شکنا را از شرکت کوتاه کنه. مخصوصا زمانی که فهمید فریدون مالکیت و سهام شرکت به کاکایش فروخته. اما مدیریت و رسیدگی به امور کارمندانه خودش عهده‌دار شده. یعنی سهیم شدن در دزدی 4-5 نفر. تنها دلخوشی حاجی کریم همی بود که کاکا امین آدم شریف و درستکاری بود. اما اتفاقی افتاد که حاجی کریم شوکه شد.
بفرمایید داخل.
سلام علیکم، مرا کار داشتین رئیس صاحب؟
بله، بیا پیشتر بشین. خب حاجی کریم
بفرمایید.
خودت سالها در این شرکت زحمت کشیدیم، من میخوایم از این زحماتت به نحوی تشکری کنم. زحمات تا میچ نشوه، چرا که ریشت در همینجا سفید کردی دیگه.
رئیس صاحب متوجه منظورتون نمیشم.
میخوایم تا آمدن کاکا امینم خودت تقاعد کنی، فهمیدی؟
چی میگین رئیس صاحب؟ تقاعد؟
بله.
ولی رئیس صاحب هنوز یک سال دیگه به تقاعدی من مانده. من
گپ نباشه دیگه، من شما را با 30 روز معاش کامل به تقاعدی میرسانم. دیگه دو برابر دیگه کارمندان برای حق سنوات خدمت میتم. گفتم که دیگه حق نداری پایت در این شرکت بانی. اگه بیایی او وقت است که او خانه ای را که هنوز به نام شرکت است پس میگیرم. از من گفتن بود.
هرچی خیر باشه.
انشالله که خیر است. سبا یا شایدم پس سبا یک جشن تقاعد کردن بر خودت ده همی شرکت میگیرم. یعنی ای را میخواییم بگویم که با آمدن رئیس جدید یعنی کاکا امینم خودت دیگه سمت و وظیفهی ده ای شرکت نداری. حالا میتونی بری. بخبر.
جشنم لازم نیست رئیس صاحب.
من میگم جشن لازم است، بگو لازم است، برو دیگه.
خب هرچی شما بگوین.
حاجی کریم با این حیله و چالاک بازی فریدون خانه نشین شد. 2 ماهی از این ماجرا گذشت. در طول 2 ماه حاجی کریم به لطف دوستاش از اوضاع شرکت تا حدودی خبردار می شد.
زنده باشی رسول خان. تشکر از تلفونت. بامان خدا، بامان خدا.
آجی کی بود؟ از دوستای شرکتیت بود؟
رسول جان بود.
آجی صاحب امی فرض بگیریم خودت از تمام اوضای شرکت با خبر باشی، خود چی فایده؟
میفهمی چی گپ شده راهله جان؟ میگه
چی گپ شده آجی صاحب؟
فریدون خان به خاطر ای که ردی نشانی نباشه که رئیس حسابداری شرکت چطور تقاعد شده، دستناد شرکت دست برده.
دستناد و مدارک شرکت دست برده؟
دستناد دست برده. دوسیه کاری مرا قسم تنظیم کرده که نشان بده اولا ما 1 سال پیش تقاعد کردیم، دومی که خودم درخواست دادیم که تقاعد کنن مرا، سومی که پس از تقاعد من میاری در خارج زندگی میکنم.
نگفتم آجی صاحب ای فریدون خان شیطان است، شیطان بازی میته. آل تو دل خوش باش که پس به شرکت دعوت شوی. به قول قدیمی ها اگه پشت گوش تا دیدی شرکت هم دیدی.
دوست گفتی فریدون حساب کل کارا را کده تا خودش پاک جلوه بده، اما حساب دل شکسته مرا نکده. بالاخره ای آه و ناله ما گرفتارش میسازه. هی 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 روزگار
میگم باز شیشتی که غم بخوری ای شرکت ایلاکو دیگه معاشت سر جایش، حال کار نکدی که نکدی.
چی بگویم زن؟ باز زن بود؟ تو از دل ما چی خبر داری؟
از اونجا که خدای بزرگ آه مظلوم بی جواب نمیمانه، اتفاقی افتاد که فریدون خان پیش کاکاش رسوا شد و هم توسط یک بچه 6 ساله. ماجرا از این قرار بود که خانه سامان شرکت یک بچه بسیار خوش‌زبان به نام احمد داشت. این بچه از بس که خوش‌زبان بود همه را مشتاق خودش کرده بود، به قسمی که پرسنل شرکت لاقل هفته 1-2 دفعه از رمضان پدر بچه می‌خواستند که او را به شرکت بیارم. در می رفت آمدها کاکا امین رئیس شرکت هم مشتاق ای کودک شیرین زبان شد. صبح یکی از روزها که احمد طبق معمول داخل اتاق مدیر شرکت ششته بود، کاکا امین برش یک کلچه پیش میکنه، ولی طفل از همه جو بی خبر برش میگه
نه، من از این کلچه ها خوش ندارم. کلچه باید کلچه باشه، کلچه خانه ششتن میخوایم.
کلچه باید کلچه باشه، کلچه خانه ششتن. خوی کلچه که خودت میگی در کجا هست؟ خودت که نوشی جان کردی؟
من همون کلچه در خوش دارم خو که پدرم برای حاجی حکیم خریده بود.
منظورت حاجی کریم هست دیگه؟
نه بفهمم، حاجی کریم یا حاجی رحیم نه بفهمم، ولی حاجی حکیم هست دیگه نی؟ امو که کلچه خورد و رفت خوره ششت. پدرم همون روش دوشه تا از همون کلچه ها به ما داد، باز بیشتر مزه‌دار بود. خب با پدرم گفتم پدر چرا قینا مزه‌دار است؟ باز پدرم گفت مزیش به این خاطر است که هر که از این کلچه ها بخوره باید خانه بشینه، کلچه خانه ششتن است.
خب فهمیدم، خودت کلچه تقاعد کردن حاجی کریم خوردی. جشن تقاعدی حاجی کریم؟
بله، جشن تلاقدی حاجی حکیم.
تقاعدی بچه خوب، تقاعدی حاجی کریم. بگو.
اما که شما میگین اما درست است، من بگویم باز شما سرم خند نمیخونیم.
ای شوخ نام خدا و ایوش، نام خدا و ایوش.
تذکر
اینطور که من دستانت سهل کده این قضیه مرتبط میشه و یک سال پیش چطوری طفل یادش مانده؟ یک کمی بعید به نظر میرسه. احمد جان.
بله.
خودت میتونی پیش پدرت بری؟
میتونم، پای دارم. کارش دارین؟ چای میخواین؟ میخواین من براتون چای بیارم؟
نه، تشکر از خودت، چای با کار ندارم. باید حتما همراه پدرت گپ بزنم. پیش پدرت برو، بگو که مدیر صاحب تره کار داره. چی میگه بچه خوب؟
میگم مدیر صاحب کاکا جان خودت کار داره پدر جان. میگم نگونی بخیش بیا.
ای نام خدا، زنده باد. زنده باد به شما که بچه فامیده و باهوش هستی. پیش پدرت میری و میگی شما را مدیر صاحب شرکت کار داره. الا بدو بچه بدو.
کاکا امین رمضان خانه سامان شرکت خواست و با اصرار فراوان تمام ماجرا را جویا شد. رمضان وقتی دید انکار بیفایده است، تمام ماجرا را بر کاکا امین گفت. گفت که چند هفته پیش حاجی کریم تقاعد گردیده، نه یک سال پیش، و بقیه ماجراها را. حالا که شما داستان میشنوید، حاجی کریم نه تنها مدیر شعبه حسابداری بلکه معاون شرکت هم است، همون مقامی که تا روز برگشت بر عهده فریدون بود. بله دوستای عزیز، خدا نکند دلی شکسته شود. اگه شکست چقدر خوشبخت است آن شکسته دلی که خدا بخواهد دلش را بد بزنه.
دوستان عزیز شنونده، عصر جمعه شما بخیر باشه انشاءالله. در این لحظه دعای شریف سماط را با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک باسمک العظیم الاعظم الأعز الأجل الأكرم الذي إذا دعيت به على مغالق أبواب السماء للفتح بالرحمة فتحت وإذا دعيت به على مضائق أبواب الأرض للفرج فرجت وإذا دعيت به على العسر لليسر تيسرت وإذا دعيت به على الأموات للنشور انتشرت وإذا دعيت به على كشف البأساء والضراء انكشفت وبجلال وجهك الكريم أكرم الوجوه وأعز الوجوه الذي عنت له الوجوه وخضعت له الرقاب وخشعت له الأصوات ووجلت له القلوب من مخافتك وبقوتك التي بها تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنك وتمسك السماوات والأرض أن تزولا وبمشيئتك التي دان لها العالمون وبكلمتك التي خلقت بها السماوات والأرض وبحكمتك التي صنعت بها العجائب وخلقت بها الظلمة وجعلتها ليلا وجعلت الليل سكنا وخلقت بها النور وجعلته نهارا وجعلت النهار نشورا مبصرا وخلقت بها الشمس وجعلت الشمس ضياء وخلقت بها القمر وجعلت القمر نورا وخلقت بها الكواكب وجعلتها نجوما وبروجا ومصابيح وزينة ورجوما وجعلت لها مشارق ومغارب وجعلت لها مطالع ومجاري وجعلت لها فلكا ومصابح وقدرتها في السماء منازل فأحسنت تقديرها وصورتها فأحسنت تصويرها وأحصيتها بأسمائك إحصاء ودبرتها بحكمتك تدبيرا فأحسنت تدبيرها وسخرتها بسلطان الليل وسلطان النهار والساعات وعدد السنين والحساب وجعلت رؤيتها لجميع الناس مرءا واحدا وأسألك اللهم بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران عليه السلام في المقدسين فوق إحساس الكروبين فوق غمائم النور فوق تابوت الشهادة في عمود النار وفي طور سيناء وفي جبل حوريث في الوادي المقدس في البقعة المباركة من جانب الطور الأيمن من الشجرة وفي أرض مصر بتسع آيات بينات ويوم فرغت لبني إسرائيل البحر وفي المنبجسات التي صنعت بها العجائب في بحر سوف وعقدت ماء البحر في قلب الغمر كالحجارة وجاوزت ببني إسرائيل البحر وتمت كلمتك الحسنى عليهم بما صبروا وأورثتهم مشارق الأرض ومغاربها التي باركت فيها للعالمين وأغرقت فرعون وجنوده ومراكبه في اليم وباسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم وبمجدك الذي تجليت به لموسى كليمك عليه السلام في طور سيناء ولإبراهيم عليه السلام خليلك من قبل في مسجد الخيف ولإسحاق صفيك عليه السلام في بئر شيع وليعقوب نبيك عليه السلام في بيت إيل وأوفيت لإبراهيم عليه السلام علیه السلام بمیثاقه، ولإسحاق علیه السلام بحلفک، وليعقوب عليه السلام بشهادتك، وللمؤمنين بوعدك، وللداعين بأسمائك فأجبت، وبمجدك الذي ظهر لموسى بن عمران عليه السلام على قبة الرمان، وبآياتك التي وقعت على أرض مصر بمجد العزة والغلبة، بآيات عزيزة وبسلطان القوة وبعزة القدرة وبشأن الكلمة التامة، وبكلماتك التي تفضلت بها على أهل السماوات والأرض وأهل الدنيا والآخرة، وبرحمتك التي مننت بها على جميع خلقك، وباستطاعتك التي أقمت بها على العالمين، وبنورك الذي قد خر من فزعه طور سيناء، وبعلمك وجلالك وكبريائك، وعزتك وجبروتك التي لم تستقلها الأرض وانخفضت لها السماوات وانزجر لها العمق الأكبر، وركدت لها البحار والأنهار، وخضعت لها الجبال، وسكنت لها الأرض بمناكبها، واستسلمت لها الخلائق كلها، وخفقت لها الرياح في جريانها، وخمدت لها النيران في أوطانها، وبسلطانك الذي عرفت لك به الغلبة دهر الدهور، وحمدت به في السماوات والأرضين، وبكلمتك كلمة الصدق التي سبقت لأبينا آدم عليه السلام وذريته بالرحمة، وأسألك بكلمتك التي غلبت كل شيء، وبنور وجهك الذي تجليت به للجبال فجعلته دكا وخر موسى صعقا، وبمجدك الذي ظهر على طور سيناء فكلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران، وبطلعتك في صعير، وظهورك في جبل فاران بربوات المقدسين، وجنود الملائكة الصافين، وخشوع الملائكة المسبحين، وببركاتك التي باركت فيها على إبراهيم خليلك عليه السلام في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وباركت لإسحاق صفيك في أمة عيسى عليهما السلام، وباركت ليعقوب إسرائيلك في أمة موسى عليهما السلام،
وباركت لحبيبك محمد صلى الله عليه وآله في عترته وذريته وأمته. اللهم وكما غبنا عن ذلك ولم نشهده وآمنا به ولم نره صدقا وعدلا، أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت.